رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح خیر، مجله خبری رادیو آزادی را از روز پنجشنبه 24 مارت من خیرمان با خوزاده تقدیم میکنم. توجه کنید به سرخط خبرها. روز بعدی ترکیش های تروریستی بمبای ناترکیده در فرودگاه بروسل پیدا شد. در شهری دوبای داماد اسکر اخایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان بازداشت شده است. شمار اهالی ازبکستان از مرز 31 میلیون نفر گذشت. تفصیل خبرها. در فرودگاه بروسل پلیس با کمک راننده تاکسی یک بمب ناترکیده را پیدا کرد. این راننده با پلیس خبر داد که تروریستان را از کدام سوراخ به فرودگاه آورده است و بعدن پلیس از روی سوراخ آخرین تروریستان مواد دیگری ترکنده و بمب ناترکیده را پیدا کرد. مطبوعات بلژیک عکس های دو نفر را نشر کرد که در این ترورها گمانبر دانسته می شوند. نخست وزیر بلژیک چارلز میشل بعد ملاقات با همتای فرانسویش مانوئل ووس در شهر بروسل چنین گفت:
ما می دانیم که تروریسم مرز را نمی شناسد. تلاش های سرجمعانه و هدفمندانه برای مبارزه با تروریسم باید نه تنها در همکاری با فرانسه بلکه با تمام اتحادیه اروپا براه مانده شود. چون که در حمله های اخیر ارزش های مثل دموکراسی و آزادی ها به طور وحشیانه و فاجعه بار مورد حمله قرار گرفتند.
بنابر اطلاع آخر در نتیجه سلسله ترکش های 22 مارت در فرودگاه زاونتم و ایستگاه مترو مایلبک بروسل 34 کس کشته، نزدیک 250 نفر زخمی شدند. مسئولیت این ترکش ها را دولت اسلامی به ذمه گرفت. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری روز چهارشنبه با سفری دو روزه وارد مسکو شد. در این سفر وی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و وزیر کار خارجه سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. وضعیت در سوریه، دورنمای گفت‌وشنیدهای صلح میان نماینده های حکومت سوریه و مخالفین که در ژنو ادامه دارد و بحران در شرق اوکراین از موضوع های اساسی این ملاقات خواهد بود. با درخواست مقامات بیشکک در شهر دوبه امارات متحده عرب داماد اسکر اقایف رئیس جمهوری سابق قرغیزستان بازداشت شده است. سخنگوی وزارت داخلی قرغیزستان بر رادیو آزادی روز 23 مارت گفت که مسئله استرداد عادل تویغنبایف با بیشکک حالا موردی بررسی است. تویغنبایف 50 ساله که شهروندی قزاقستان را دارد، همسری برمت اقایف و سابق دپوتاتی پارلمان قرغیزستان است. تویغنبایف را در قرغیزستان برای فرار از پرداخت مالیات و تقلب در پایگردی قانونی قرار دادند. سال 2013 او را در قزاقستان از روی فهرست اینترپل بازداشت کردند، ولی از تسلیمش با سبب شهروندی قزاقستان بودنش خودداری کردند. روز سه‌شنبه دادگاهی در ولایت رستوف نادیژدا سافچنکا را به 22 سال زندان محکوم کرد. خودی همین را سازمان حقوق بشری Human Rights Watch اظهار داشت که حکم دادگاهی سرباز اوکراینی نادیژدا سافچنکا در پی محاکمه ناعادلانه صادر شده است. حامیان حقوق انسان ذکر کردند که دادگاه بیانیه‌های کلیدی حمایتگران را با پرونده همراه نمی‌کرد و قبول درخواست‌های مهم آنها را رد کرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما ساکنان کوبا را به تلاش برای آینده نیک یکجا با ایالات متحده دعوت کرده، سفری تاریخی خود به این کشور را لحظه دفن باقی مانده های جنگ سرد در قاره آمریکا نامید. سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا توسط شبکه تلویزیونی پخش شد و در تالار پرزیدنت کوبا راول کاسترو نشسته بود. اوباما تاکید کرد که شهروندان نباید امیدواری بی اساس داشته باشند که همه مشکلی ها حل شدند و همچنین از نظامی دموکراتی ستایش کرد. بسیاری ها فکر میکنند که من به اینجا برای دعوت ساکنان کوبا برای ویران کردن چیزی آمدم، گفت اوباما که در سخنرانی اش بارها از عباره های اسپانی استفاده کرد. اما من به جوانان کوبا مراجعه میکنم که وظیفه دارند چیزی نویرو سوزند، افزود وی. و شماری اهالی ازبکستان به 31 میلیون و 532 نفر رسید. در این باره کمیته دولتی آمار این کشور خبر می‌دهد. به اطلاع این نهاد، تنها در سال گذشته اهالی ازبکستان بیشتر از نیم میلیون افزوده است. در سال 2015 در این کشور 721.5 هزار آدم تولد شده است. دوامی سال گذشته 150 از 10 4 هزار نفر فوتیده است. شماری اطفال فوتیده تا یک سال 7700 نفر بوده است. ناظران مستقل می‌گویند آماری که مقامات اعلام می‌کنند از واقعیت شاید کمی زیادتر است. و برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمینه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیا سات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره‌ی یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
و حالا توجه کنید به سرخط مطالب این بخشی مجله خبری. بعد ترکش های مرگباری بروسل در بلژیک سه روزی ماتم اعلان شده است. سامانه های مخالفین تاجیک از احتمال رهایی ظرف و رحمانی از زندان خبر می دهند. در پایگاه نوروزی اسپی رهبری شرکت ووویلان صاحب شاه جایزه گردید. در بلژیک به یاد قربانی های حمله های خونین روز 22 مارس در پایتخت این کشور شهر بروسل که 34 کشته و بیش از 200 زخمی به جا گذاشت، سه روز ماتم اعلان شده است. مسئولیت دو ترکش در فرودگاه زونتم بروسل و یک ترکش دیگر در ایستگاه متروی مویلبک در مرکز پایتخت بلژیک را گروه تندروی دولتی اسلامی به دوش گرفت. مطبوعاتی بلژیک روز 23 مارس اسم دو بمبگذار مرگطلب را که خود را در فرودگاه منفجر کردند نشر کرد. گفته می شود که مرگطلبان برادران خالد و ابراهیم البکروی بودند. یک تلویزیون محلی گفت که پلیس این برادران را میدانست. نفر سیومی که همراهی آنها در فرودگاه بود تحت جستجو قرار دارد. مقامات بلژیک تدبیرهای امنیتی را تقویت داده. عملیات های سازمان تندروی دولت اسلامی که قلمروهای در عراق و سوریه اشغال و در این سرزمین ها اعلان به نام خلافت کرده است، در سامانش ادعا کرد که حمله های بروسل را سربازان خلافت انجام دادند. آخرین تحولات بروسل بعد ترکش های مرگبار روز 22 مارس را خبرنگار رادیوی آزادی در بلژیک ریچارد جوزبک در یک صحبت ویدیویی اش با همکارم طاهری سفر چنین خلاصه کرد.
عین زمان جستجوی فرد سومی که خود را نترکند ادامه دارد. در بالای شهر بروسل چرخبال‌ها پرواز می‌کنند و در سراسر بلژیک عملیات ادامه دارد و مردم هم کوشش می‌کنند برای پیدا نمودن افراد باقی مانده این حلقه تروریستی کمک کنند. ولی دیگر اوضاع در اینجا زود به حالت عادی برمیگردد. من در اطراف قدم زدم و دیدم که مردم به کار می‌روند. ماشین زیاد است، ولی یگانه تفاوت از روزهای گذشته این است که در همه جا نظامیان زیاد هستند. در نزد دفتر کاری ما ماشین های زیاد نظامیان به نظر می رسد که در روزهای معمولی در بروسل دیده نمی توانید.
یعنی مردم نمی ترسند و مثل هر روزه به کوچه ها می برند، یا نظر به روزهای معمولی کمتر هستند؟
بله، درست است که در کوچه ها مردم کمتر است، ولی نسبت به روز گذشته بسیارترند. من خودم وقتی در بیرون قدم می زدم دیدم که بسیاری از مغازه ها بازند، مردم به کار می روند، ماشین زیاده در حرکت است. به فکر من مردم صرف نظر از حمله ها ناترسانه بیرون آمدند و با وجود آن که در اضطراب هستند، ولی تعداد آنها تقریبا مثل روزهای پیشین است.
ریکارد، در برای واکنش های بین المللی و نظرها به حمله به قلب اروپا صحبت می کردی.
در واقع همه رهبران اتحادیه اروپا و بسیاری از رهبران جهان به بلژیک اظهار همدردی و همدلی کردند و گفتند که در کنار مردم بلژیک هستند. ما می دانیم این بار اول نیست که اروپا در وقت های اخیر مورد حمله قرار می گیرد. به فرانسه دو مرتبه حمله کردند و اسپانیا نیز حمله صورت گرفت. بسیاری از رهبران کشورها می دانند که درباره چی صحبت می کنند و به خصوص درباره بروسل. ما می دانیم که فرانسه هم برای تحقیق قضیه همراه شده است. نخست وزیر فرانسه امروز در بروسل است. ماموران اطلاعاتی و پلیس فرانسه در کنار همکارانشان از بلژیک چند هفته است برای پیدا کردن جنایتکاران عمل می کنند. تروریستانی که اینجا حمله کردند با حلقه تروریستی که ماه نوامبر به پاریس حمله کرد ارتباط داشتند. فرانسه در عموم در اینجا زیاد همکاری می کند. دیگر کشورها هم به خصوص با توجه به همکاری بلژیک و فرانسه در زمینه اطلاعاتی هم کمک می رسانند.
و شکل ویدیویی صحبت های ریچارد جوزبک خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بروسل را با همکارم طاهری سفر از سایت رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. سامانه‌های مربوط به مخالفین تاجیک در خارج از احتمال رهایی ظرف‌الله رحمانی، یک از 13 عضو بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی خبر می‌دهند. ظرف‌الله رحمانی و 12 عضو دیگری ریاست حزب نهضت اسلامی از ماه سپتامبر در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان از وجود چنین معامله اظهار بی‌خبری می‌کنند، اما یک دیپلمات سازمان ملل متحد در صحبت با آزادی گفت اگر این خبر تصدیق شود، این علامت تغییر قاعده های بازی در تاجیکستان خواهد بود و سازمان ملل متحد از این خوشحال می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
سامانه‌های مربوط به مخالفین تاجیک در خارج با تکیه به منابع غربی خبر دادند که ظرف‌الله خورجایی و یا ظرف‌الله رحمانی، حقوقشناس 44 ساله حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، شاید به زودی شرطاً آزاد شود. این سامانه‌ها بدون تشخیص منابع خود نوشتند که ظرف‌الله رحمانی با توجه به وضعیت بدی سلامتیش و داشتن فرزند خردسال از بازداشت آزاد خواهد شد. بنا به این گزارش ها، مسئله رهایی ظرف‌الله رحمانی در پی ملاقات های مقامات ارشد غربی و نمایندگان سازمان های حامی حقوق بشر با مقامات بلند پایه تاجیکستان در دست بررسی حلقه های تصمیم گیرنده حکومت این کشور قرار دارد و این یگانه زن در میان 13 عضو بازداشت شده ریاست حزب نهضت اسلامی شاید به حبس خانگی گذرانده شود. یک دیپلمات بلندپایه سازمان ملل متحد در ژنو که در جریان قضیه اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی قرار دارد، روزی 23 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت سازمان ملل مستقیما در مذاکرات با مقامات تاجیکستان در مسئله رهایی اعضای حزب نهضت شرکت ندارد، ولی در جریان سفری روزهای 3 تا 10 مرد گزارشگری ویژه سازمان ملل در مسائل حقوق بشر دیوید کی به تاجیکستان، آنها تقاضاهای خود از حکومت این کشور را در میان گذاشتند. این دیپلمات که به شرط نبردن نامش با آزادی صحبت کرد افزود یکی از این تقاضاها از دوشنبه محض رهایی ظرف‌الله رحمانی و دیگر اعضای بازداشت شده هنید بود. با گفته او اگر این خبر راست باشد و خانم رحمانی را آزاد کنند، این یک قدم در راه عوض شدن قاعده های بازی در تاجیکستان خواهد شد و ما از این خوشحال میشویم. پایان اقتباس. با این حال مقامات انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان از وجود مذاکره‌های در مورد شرط‌های رهایی ظرف‌الله رحمانی از بازداشت اظهار بی‌خبری می‌کنند. وکیل از سوی دولت تعیین شده خانم رحمانی نیز می‌گوید چنین مسئله یا مطرح نیست و یا حداقل او از چنین مذاکره‌ها بی‌خبر است. ظرف‌الله رحمانی، حقوقشناس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، همراه با 12 عضو دیگری ریاست این حزب روز 16 سپتامبر سال 2015 بلافاصله در روز انجام عملیات ویژه علیه گروه مسلح جنرال عبدالحلیم نظرزاده دستگیر شد. محاکمه پرونده این 13 عضو حزب نهضت اسلامی در دادگاه عالی تاجیکستان از 9 فوریه به این سو ادامه دارد. آنها با اتهامات مختلف سر کرده از قلابی و شرکت در سازمان جنایی تا برانگیختن نزاع مذهبی و همدستی در آشوب جنرال نظرزاده عیبدار می‌شوند. با گفته این نزدیکان ظرف‌الله رحمانی، علیه او بر اساس 2 ماده کدکس جنایی تاجیکستان شرکت در اتحادیه جنایتی و برانگیختن کینه و عداوت دینی عیب اعلان شده است. ظرف‌الله رحمانی 23 فوریه سال 1972 در ناحیه قمسنگری ولایت ختلان به دنیا آمده است. او مادر 4 فرزند می باشد. نزدیکان ظرف‌الله رحمانی تنها روز 4 مرد بعد قریب نیم سال بازداشتش توانستند با وی در بازداشتگاه باری اول ملاقات کنند. گلدسته جابیرو، خواهر ظرف‌الله رحمانی، بعد از عیادت او گفت که ظرف‌الله رحمانی در طول این ملاقات 3.5 ساعته شکایت نداشت و تنها گفته است که از درد قلب رنج میکشد. مقامات تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را به دست داشتن در آشوب مسلحانه روزهای 4-16 سپتامبر جنرال عبدالحلیم نظرزاده عیبدار میکنند. دادگاه عالی تاجیکستان روز 28 سپتامبر سال 2015 از جمله به همین دلیل این حزب را با روی خط سازمان های تروریستی و افراطی شامل کرد و فعالیتش را در تاجیکستان منع کرد. رهبران حزب نهضت اسلامی هر نوع دست داشتن خود در آشوب نظرزاده را رد میکنند و میگویند که این آشوب برای مقامات تنها بهانه برای بستن این حزب عمده مخالفین شد. دیوید کی، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در نشست مطبوعاتی روز 9 مارس در دوشنبه از تعقیب و فشار به اعضای حزب نهضت اسلامی اظهار نگرانی کرده گفته بود او ضمن سفرش از حکومت خواست تا با اعضای بازداشت شده این حزب ملاقات کند، اما مقامات تاجیکستان به او اجازه چنین ملاقات را ندادند.
احتمال انجام مذاکرات برای رهایی ظرف‌الله رحمانی از زندان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی بررسی وضع در منطقه بحث طلبی میان ازبکستان و قرغیزستان را روز 23 مارت هم ادامه داد. در این باره به رادیوی آزادی ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی این سازمان خبر داد. نشست شورای دائمی روز 22 مارت با طلبی بیشکک شروع شد و در آن نماینده دائمی قرغیزستان امان منبتسیتوف نگرانی کشورش را از تجمع نیرو و هم ماشین‌های جنگی در منطقه علامت گذاری ناشده سرحدی دولتی قرغیزستان و ازبکستان در ناحیه حقسی ولایت جلال آباد بیان کرد. نشست روز سه‌شنبه به نتیجه نرسید و تصمیم گرفته شد که بررسی ها ادامه یابند. اما سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی تا کجا میتواند در حل این ماجرای مرزی سهم بگیرد و افزایش این گونه نزاع‌ها به اوضاع در منطقه چه تاثیر خواهد گذاشت؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکارمان سید قاسم قیامپور.
ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی گفت که اخیراً معاون رئیس این سازمان عرب عدلیان برای آشنایی با وضع در منطقه بحث طلبی مرز و مشورت با مقامات قرغیزستان به بیشکک سفر کرد. قرار است که او بعد بازگشت از قرغیزستان در شورای دائمی سپد حساب دهد و به بعضی مسئله ها روشنی اندازد. بیشکک میگوید که ازبکستان روز 18 مارت یک جانبه و بدون مشورت با قرغیزستان نظامیان و زیرپوش و ماشین های حربی خود را در منطقه بحث طلبی مرزی چلا سرت جای گیر کرد. این تصمیم قرغیزستان را وادار ساخت که با فرستادن نیروهای نو حمایت آن منطقه مرز را تقویت می‌دهد. از نگاه بیشکک چلا سرد که در مرزی ولایت های جلال آبادی قرغیزستان و نمنگانی ازبکستان جایگیر شده است، از زمان شوروی قلمروی قرغیزستان محسوب می‌شود و ازبکستان حق اشغالی آن را ندارد. ویکتور لیتوفکین شورای نظامی خبرگزاری روسیه تاس مطمئن است که نشست شورای دائمی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی با پیشنهاد برگزاری مشورت ها میان تاشکند و بیشکک در رابطه به حل مشکلات مرزی اکتفا خواهد کرد. گپ سری آن که در وضع فعلی ازبکستان به کشور عضوی سپد حمله نکرده است و از این رو به دخالت نظامی سازمان نیازی نیست، میگوید مصاحب ما. ویکتور لیتوفکین با اشاره به اظهارات رسمی تاشکند در رابطه با تشنج عذاب در مرز میگوید:
شاید ازبکستان واقعا هم به خاطر جلوگیری از ورود گروه های تروریستی در عرفه نوروز نظامیانش را به این منطقه بحث طلب وارد کرده است. فکر میکنم که ازبکستان حضور نظامیانش را در مرز با افغانستان و دیگر سمت ها نیز تقویت داده است. ما درباره حضور نظامیان ازبک در سرحد قرغیزستان بعد از آن آگاه شدیم که بیشکک صدایش را بلند کرد.
امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه هم میگوید همه جانبه ها در منطقه خواستار با روح دیپلماتی حل شدن این قضیه اند.
البته همه جانبه ها جانبدار صلح با روح دیپلماتی حل شدن همه قضیه ها در مسئله بحثناک در منطقه. هیچ کس نمیخواد که زیر وضعیت منطقه متشنج شود، بخصوص در همین وضعیتی که حاضر جهان قرار دارد.
الکبیک جکشن قلوف سابق وزیر امور خارجه قرغیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت مندت سپد در حل نزاع‌های مرزی خیلی محدود است و سازمان فقط در حال تهدید واقعی به وضعیت دخالت میکند. از نگاه او نزاع‌هایی که در منطقه روی می‌دهند بیشتر با جاه طلبی رهبران و سیاستمداران یا تلاش‌های به اصطلاح نیروی سوم برای جنگ انداختن کشورها بستگی دارند. در همین حال ویکتور لیتوفکین میگوید ریشه نزاع‌های سرحدی تا حال علامت گذاری نشدنی مرزها میان کشورهای شوروی سابق است. زمان شوروی مسکو مرزهای جمهوری ها را طوری که دلش میخواست مقرر کرد و اکنون کسی از آن مرزها دست برداشتنی نیست و دعوای قلمروی به اصطلاح تاریخی هم دارند. حالا دعواهای مرزی نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در قفقاز هم موجودند، می افزاید ویکتور لیتوفکین. اما نزاع مرزی برای ازبکستان و قرغیزستان و منطقه چه پیامد خواهد داشت؟ اولا آن باعث عمیق‌تر شدن بحران دیپلماتیک میان بیشکک و تاشکند می شود. اصلا این بحران سالها باز ادامه دارد. 5-6 سال اخیر سرانی قرغیزستان و ازبکستان از مکالمه سیاسی پرهیز میکنند، میگوید الکبیک جکشنقولوف. با گفته این سیاستمدار، یگانه راه حل نزاع مکالمه است، یعنی ابتدا وزیران امور خارجه، بعدا نخست وزیرها و در نهایت رئیسان جمهوری های ازبکستان و قرغیزستان باید سر میز مذاکرات بنشینند. نزاع مرزی نه به نفع تاشکند است و نه به نفع بیشکک، به ویژه در وضع فعلی که وادی فرغانه پایبند مشکلات زیادی امنیتی و اجتماعی است و گروه های افراطی با تقویت حضورشان زیر به اصطلاح دیگ جوشانی فرغانه هیزوم می اندازند. این گروه های افرادگرای مذهبی از جمله دولت اسلامی که شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان در صفشان می جنگند معطل یک اشارند و تلاش میکنند که از هر نزاع در کشورهای آسیا مرکزی برای خود سود بردارند، میگوید سیاستمدار قرغیز.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
و در ادامه مجله خبری، بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است در تاجیکستان شماری خانواده هایی که برای خرید غذای کافی قدرت ندارند 46% را تشکیل می دهند. بنابر نوشته مؤلفان این گزارش، تنها 54% خانواده ها در تاجیکستان توانی خرید غذای کافی را داشتند. این آمار در پی یک تحقیقات بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی نیکو احوالی خانواده ها در تاجیکستان که هر سال 4 مرتبه دایر می شود معین شده است. متخصصان این بانک جهانی گفتند که تاثیر بحران اقتصادی، بالاروی قرب دلار و پایین روی درآمد مهاجران کاری در خوراک مردمی تاجیکستان هم تأثیر گذار شده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم عبدالله اشرف از دوشنبه.
بانک جهانی در گزارش تازه خیش گفته است درآمد خانواده ها در تاجیکستان طی 4 ماه اخیر تا 27% کاهش یافته است. این آمار در پی تحقیقات بانک جهانی ارزیابی نیکو احوالی خانواده ها در تاجیکستان که هر سال 4 مرتبه دایر کرده می شود معین شده است. تحقیقات اخیر در مورد وضع خانواده های تاجیک از ماه نوامبر سال گذشته تا فوریه سال روان معلومات می دهد. مؤلفان این گزارش می نویسند شماری افرادی که صاحب جای کار هستند در این دوره کاهش یافته، درآمد خانواده ها از حساب پول های انتقالی مهاجران کاری نیز کاهش یافته است. در این پژوهش بانک جهانی آمده است درآمد همه قشرهای اهالی کشور به حساب میانه تا 27% کم شده است. کاهش یابی درآمد خانواده ها را مؤلفان اصلا به کم شدن حجم انتقال های پولی از خارج ربط می دهند. طی 3 ماهی که این تحقیقات فرا می گیرد، درآمد خانواده ها از حساب انتقال های پولی از خارج از 1100 سومانی قبلی تا به 775 سومانی کم شده است. مؤلفان این پژوهش می نویسند بیش از همه درآمد خانواده ها در شهرها کاهش یافته است، در حالی که ساکنان شهرنشین به 60% قشر نسبتا دارای اهالی تاجیکستان شامل می شدند. کاهش یافتن درآمد خانواده ها در تاجیکستان به گفته بانک جهانی به نیکو احوالی آنها نیز بی تاثیر نمانده است. به تاکید مؤلفان این گزارش، شماره خانواده هایی که برای خرید خوراکواری مبلغ کافی دارند به یک بارگی تا به سطح 54% کاهش یافته است. به عباره دیگر، در تاجیکستان 46% خانواده ها از امکان خریداری مواد کافی خوراکواری برای تهیه غذا محروم بودند. این بانک در گزارش قبلی خیش شماره خانواده هایی که امکان خرید غذای کافی را نداشتند حدود 40% ارزیابی کرده بود. بانک جهانی میگوید کم شدن درآمد خانواده ها نه تنها به کمچین شدن انواع غذا در روی دسترخوان مردم باعث شده است، بلکه بسیاری از خانواده ها جهت برآورده کردن نیازهای اساسی خیش مثل خرید خوراکواری خراجات های دیگری خیش از جمله برای نگهداری تندرستی را کم کردند. در این گزارش آمده است 44% خانواده ها در تاجیکستان گفتند خراجات های خود را برای نگاه داشتن تندرستیشان کم کردند تا که برای اهل خانواده غذای کافی خریداری کنند. اما مقامات تاجیک این تحقیقات بانک جهانی را در نسبت سطح نیکو احوالی خانواده های تاجیک چندان منصفانه نمی دانند. عبدولی قولوف، رهبر ریاست امور اجتماعی و دموگرافی اجانسی امور تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی روز 23 مارت گفت اصول حساب و چنکنی سطح نیکو احوالی بانک جهانی از شیوه هایی که در تاجیکستان استفاده می شود فرق می کند. این است که با تاکید این همصحبت ما نتیجه های ارزیابی این سازمان از آمارهای محلی دیده کمی دیگر است. وی افزود
هم مقایسه دلار قدید ما قدیم اشکت نمیگم مثل سال گذشته اگر نو واسه از آن که مثال به خوبشوی پول میلی هم خیلی چیدگی بوده تا 30% زیاد فویز گفتگی هم خیلی با حد دادگی تا اومی اکسول ده اردو نرخی کارتوشکا و نرخی روغن و نرخی بعد شوزیشواری های اینایی دیزلی و گاز و مثال همین چیزایی که اساسا هم خرجات های استعمالی احوالی داخل میشه نو پخش شده.
بنابر خلاصه بانک جهانی عامل های چون رکود اقتصاد در روسیه تا لیمیت برق در تاجیکستان به وضع زندگی مردم در کشور تاثیر میگذارند. بانک جهانی میگوید رشد قوی اقتصاد در تاجیکستان در سالهای اخیر امکان داده بود که میزان فقر در این کشور از 37% سال 2012 تا به حد 31% در آخر سال 2014 پایین بیاید. ولی وضع کنونی یعنی تاثیر منفی بحران اقتصادی بنابر ارزیابی های این نهاد بین المللی می تواند پیش راه این پیشرفت را بگیرد. بانک جهانی در پیش بینی اخیرش میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را باز هم پایین آورد و گفت در مقایسه با 6.7% سرعت رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2015 امسال این نشان دهنده همگی 4.2% را تشکیل خواهد داد. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و فراموش نکنیم که در تاجیکستان این شب و روز جشن‌های نوروز ادامه دارند. در مسابقه در نوروزگاه شهر دوشنبه به مناسبت جشن نوروز اسب رهبر شرکت موبیل ووویلون صاحب شاه جایزه گردید. شاه جایزه اسب سفید ذات تاجیکی بعد نتیجه گیری مسابقات به بهزاد فیضالیف نصیب دانسته شد. اسب با لقب ورس در پایگاه نوروزی 23 مارت به مره اول شده رسید. جریان این مسابقه را در نوروزگاه دوشنبه همکارم امریدین علیموف مشاهده کرد و حالا گزارش را میشنویم.
اسب بهزاد فیضالیف رهبری شرکت ووویلون شاه جایزه پایگاه اسب دوانی نوروزی دوشنبه را نصیب صاحبش کرد. اسب بهزاد فیضالیف با لقب ورس در این پایگاه جای اول را گرفت. شاه جایزه این پایگاه اسب سفید ذاتی تاجیکی بود. غالب پایگاه اسب ورس 9 سال داشته، باری دوم است که در پایگاه اسب دوانی پیروز و صاحب شاه جایزه می شود. این اسب در پایگاه سال 2013 نیز برای صاحبش شاه جایزه آورده بود. مربی این اسب صدرالدین ستاروف می گوید
ما بسیار خوشحال شدیم که همه اسب ما مهنت ما را نسوزند، باری دویم های شاه جایزه را میگیرد. همین پسر بچه خورشید، جکه ساتور خورشید، همین اسکت ایتایش مشق میکند. همین اسپت لاوشف یک دیگر کتی گفتی ارسو سلیوات سکره اید. همین یک دیگر را میفهمند.
پایگاه اسب دوانی امروز 23 مارت در مؤسسه دولتی نوروزگاه میان 80 اسب از ناحیه های مختلف تاجیکستان از جمله فیض‌آباد، نورآباد، رودکی، خوالنگ، بلجوان، فرخار، دوشنبه و غیره برگزار گردید. مسافه عمومی پایگاه نهایی 2200 متر را تشکیل داد. این پایگاه با تشبث شهرداری دوشنبه و وزارت کشاورزی تاجیکستان تشکیل کرده شد. صدرالدین ستاروف، سردار ریاست جوانان ورزش و سیاحی شهر دوشنبه میگوید
خوشبختانه تعداد دوستداران اسب‌ها من جمله اسب‌های زود تاجیکی تعداد چند سال از سال زیاد گردیده است. از ما گمان میکنم که این اقدام را مقامات جوی مالی و حکومت دولتی در شهر دوشنبه نیز خواهد ادامه داد. در این دوران 25 سال استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما گمان میکنم که یک قطار انشاءات گوناگون ورزشی در سطح بین المللی از جانب شهرداری ساخته و استفاده داده شدند و همزمان من گمان دارم که در اون اسب کاران و اون اسب پروران و اسب دوستداران اسب ها در بازی های سطح بین المللی اشتراک خواهند نمود.
همچنین بر پایه قضاوت داوران پایگاه اسب لقبش رخش مربوط به حاجی اسماعیل پیر محمدزاده از روحانیان معروف تاجیکستان در این پایگاه جای دویم را گرفته است. برگزاری پایگاه اسب دوانی در نوروزگاه در حال است که روزی گذشته در همین میدان مسابقه گوشتی نوروزی برپا گردید که شاه جایزه این مسابقه را محمد مراد عبدالرحمنوف پهلوان معروف تاجیک به دست آورد. امریدین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جشن نوروزی در تاجیکستان روز پنجشنبه 24 مارت خاتمه می‌یابد، ولی برنامه‌های ویژه نوروزی خبرنگاران رادیوی آزادی همانا پخش می‌شوند و می‌توانید بهترین برنامه‌های نوروزی را حتی در شکل ویدیویی در سایت اینترنتی رادیوی آزادی تماشا کنید. مجله خبری در همینجا به آخر می‌رسد. گفتارهای آزادی ادامه دارند. از من خیرمان بقازاده، خداحافظ.